با تشکر از آقای دکتر که مثل همیشه با بیانات شیوارشون و پربارشون ما رو بهره‌مند کردن. خب در این بحث وارد پرسش پاسخ میشیم. سوال ها مطرح معدود کوتاه که بتونیم به حال استفاده بیشتری بود و حال دوستانی که دوستان سوال کنند در شما بفرمایید. بفرمایید.
اونجایی که میدونم تو اسلام گفتنی که یکی از وظایف ما شخص مسلمان اینه که در شلوغ ظالمین وایسته. یکی از چیزایی که خود امام حسین الان برای در ضد ظلم وایس دادن یکی از وظایف ما مسلمان. اینجوری که به این شما سعدی اینجوری که توصیف کرده میشه خیلی سوال معروف پرواکتیو نیست که خیلی سرد و سخن و چیزه با قول مرسین هم شده یه پرداشت اینجا چی میتونیم ما از حضای سعیدی و به توجه اینکه چیز سعیدی ما اینه که در جلوی یلوانیم که چه بران چیزی که در اینجا
ببینید سخن خیلی زیاده در این باب، یعنی این سوال خیلی مهمی است، این سوال فلسفی است و چندین کتاب به هر حال در راستش باید نوشت حقیقتا، چون ابعاد زیادی داره. مثلا چند تا مفروض، چند تا پیش‌فرض در کلام شما هست که من مایلم اونا رو بیشتر بکاوم. یکی اینکه شما می‌فرمایید که وظیفه اسلامی ما هست که در مقابل ظالم بایستیم. خب این وظیفه اسلامی رو کیا بیان کردن؟ ببینید من اینجا برای شما از فقیهان سخن گفتم، فقیهان اهل سنت، فقیهان شیعی، که اینا همشون ایستادن در مقابل ظالم رو گفتن، ولی ایستادن و نوعش رو هم معین کردن و اینطور نبوده که همشون بگن بی‌دریغ تیغ بکشید و به سراغ ظالم برید و خودتون رو به مهلکه بیفکنید. هیچ چنین چیزی نبوده. حتی در عصر خود ما در مقابل شاه فقط یه نفر بود، آقای خمینی، که به هر حال قائل به مبارزه و مقاومت بود. بقیه فقهایی که هم زمان و هم دوره ایشون بودن یا قبل از ایشون چنین نظری و چنین فتوایی نداشتن. اونها هم به هر حال فقیه بودند و عالم به احکام دین بودند. و از اون بالاتر آقای خمینی حالا شانس با همراه بود که به هر حال خیلی چیزهای بین المللی و غیر بین المللی رخ داد که به هر حال این انقلاب پیروز شد. بعدم نشد به هر حال برای یک شاه ظالمی مردم شوریدن و او رو کنار گذاشتن. ولی واقعا اگر موفق نشده بود، توجه که اونم یک لنگه ترازو بود، اونگاه به رصدخانه و اسلحه خانه اون کسانی که قائل بودن نباید از این اقدامات تر افزوده می شد و اونها مسلح‌تر و مجهزتر می شد و می گفتن این راهش نیست. باری این که میگید وظیفه اسلامی ما، این وظیفه رو همین فقها ها معین می کنند، اونا بیان می کنند و فقها ها خودشون سخنان مختلفی گفتن، ولی اتفاقا اکثریتشون اینچنین نگفتن. نکته دوم این که خود فقها ها گفتن، عقل آدم هم میگه که گفتن که امر به معروف و نهی از منکر، چون این شورش ها هم در فقه به طور کلی زیر عنوان امر به معروف و نهی زیر عنوان جهاد، چون جهاد وقتی که دشمنی به شما حمله میکنه اون یه حکم دیگری داره. امر به معروف و نهی از منکر مال جایی است که احتمال تأثیر باشه، اما اگر احتمال تأثیر نبود آنگاه این وظیفه و تکلیف از عهده شما برداشته میشه. لذا عمل به وظیفه مشروط به چیه؟ به عطیفه دادن است و به تأثیر نهادن است. اگر نباشه و شما بدانید که کار شما، حرکت شما محکوم به شکست است، در اون صورت عاقلانه نیستید. به کثیری از فقهای گذشته به همین سعدی که آنها فقیه هم نبود و بالاخره متفکری بود، اینا تشخیصشون این بود که محکوم به شکست است این قیام های احیانا اگه بخواد صورت بگیره، اینا هیچ کدوم نتیجه نخواهد داشت. و همونطور که گفتم نتیجه هم با اون چه که در قبل بوده عموما یکیست، یعنی خیلی بهتر هم نخواهد شد. این هم یک نکته. نکته بعدی که باید عرض کنم، شما حالا قیام امام حسین رو مثال زدید، ببینید در مورد قیام امام حسین هم سخن خیلی زیاده. حالا درست است که ما بالاخره 1200 سال 1300 سال که شیعیان یعنی قیام امام حسین براشون مطرح است و از او نتیجه های گوناگون میگیرن. اما اولا شما یادتون باشه امام حسین در میان همه امام های شیعه استثناء قاعده نیست، و من این رو نوشتم در بارش که مرحوم شریعتی امام حسین رو قاعده کرد. امام حسین استثناء بود در امام شما. 11 تا امام داریم، حضرت علی که با خلفا ساخت، امام حسن که با معاویه صلح کرد، امام حسین بیتون امام باقر و صادق، اونا هیچ کدوم اهل قیام نبودن. حتی شیعیان و پیروانشون که اونها مراجعه می کردن گفتن که قیام کنید، می گفتن به اندازه کافی ما طرفدار نداریم و شکست خواهیم خورد. امام رضا که با مأمون به ولیعهدی مأمون رفت، امام های شیعه روشش و روش امام حسین نبود، واقعا امام حسین استثناء بود. و در شیوه امام حسین هم وقتی که شما میبینید ایشون هم وادار به مقاومت شد، برای اینکه امام حسین رو دعوت کردن که بیاد به کوفه و مسلم براش نامه نوشت که آقا من آمدم و فضا بسیار آماده است و شما بیا. وسط راه و نزدیک کوفه متوجه شد که ورق برگشته، و خب چنانچه میدانید دیگه ابن زیاد حاکم تازهی رو فرستاد به کوفه که بسیار بسیار خونریز و سختگیر بود و مسلم رو دستگیر کرد و کشت و یک حکومت نظامی اختناق‌آمیز فوق العاده سختی رو بر کوفه حاکم کرد. و امام حسین وقتی که رسید نزدیکای کوفه متوجه شد که جای رفتن به کوفه نیست، میخواست برگرده، نمیخواست جنگ رو کنه. و دقیقا همینجا بود که هور جلوی او رو گرفت، یعنی این هور برای همین آمد گفت نه آقا، حالا که به دام ما افتادی دیگه نمیذاریم برگردی. همینجا با تکلیفت معلوم شده و یا ایشون میخواست برگرده مدینه، برگرده گفتن مثلا به ایران بیا، حالا هر جا، گفتن نه آقا دیگه نمیشه، یا میمونی و تسلیم میشی و بیعت میکنی و همونی که ازت خواستیم همون رو انجام میدی، و یا اینکه کشته میشی. بعد امام حسین اینجا بود که گفت نه دیگه، من تن به ذلت نمیدم، حالا که بنات کشته بشیم با عزت کشته میشم و می ایستم و مقاومت میکنم. در واقع یه جور رفتار بزرگوارانه و دلیرانه ای بود، حتی وظیفه فقهیش هم این نبود. من یه بار این سخنرانی کردم که حرکت فرافقهی امام حسین وظیفه فقهیش هم نبود، واقعا میتوانست در اونجا به شیوهی به هر حال فرار کنه از اون مرگ، ولی ایستاد و گفت که حالا که کار به اینجا رسیده من دیگه به هر حال مقاومت میکنم، دلیری میکنم، مردانگی میکنم و این درس مردانگی رو به دیگران داد. و همینم بود که او رو این همه محترم و مقدس کرد و حرکت او رو این چنین آموزنده و ماندگار کرد. اشعاری که از ایشون نقل شده، سخنانی که از امام حسین روز عاشورا شب عاشورا آمده، و همه دلالت بر همین میکنه و تاریخ هم همین رو جواهی میده. حتی امام حسین به یاران خودش گفتش که من اینجا اومدم بنا نبود ما وارد این صحنه بشیم و به جنگ مجبور بشیم، وادار بشیم، و کسی میخواد بره بره، خیلی رفتن، یعنی حتی تکلیف هم نکرد به اونها، نگفت تکلیف شرعی شما اینه که بیستید و به جنگید. خب اگه کسانی داوطلبانه میخوان وایستن و به جنگن، خب بمانند با. و همینطور هم شدن 70 نفری که میگن اینا داوطلب شهادت بودن واقعا. بقیه بلند شدن رفتن، امام حسین هم ملامتشون نکرد، کسی هم لعنتشون نکرد. ما امروز پشت سرشون چیزی لعنتی نمیفرستیم، به هر حال خود ایشون هم اجازه داشت، برای اینکه وظیفه‌ش این نبود. ولی این رفتار شهادت طلبان امام حسین در اون موقعیت اضطراری استثنایی که گرفتار آمده بود، یک حالت خیلی دیگه بود که مطلقا قابل تعمیم نیست. و همچنان که گفتم به طور کلی رفت از امام حسین و حرکتش و حوادث زندگی که استثناء توی سلسله امامان شیعه است، نه یک قاعده. اینطوری نبود که هر کی دنبال یه بهانه می‌گشت بلند شو شمشیر به دست بگیره و با خلیفه بجنگه و با حکومت، اینطوری نبود، تقیه می‌کردن. و اینکه ببینید، من بازم عرض می‌کنم، اصلا این که ما همش فکر کنیم که تنها راه اینه، خب ببینید یه وقتا شرایط اجتماعی اینا به یه جایی میرسه که خود به خود اصلا تنها راه ممکن این میشه که افراد باید تازه اونم در دورانی که ما تئوری های دیگر داریم برای حکومت کردن، در دوره کسی تئوری دیگری وجود نداره، شما چپ میری راست میری دوباره همین است که فردا یه سلطان دیگه باید بیاد و بر تخت بنشینه، اصلا غیر عاقلانه است در این دوران ها چنین دستوری دادن که بکوشید و بشتابید تا رستگار شوید، اینو براندازید تا یکی دیگه به جای او بنشیند که چنان که گفتن هیچ عاقبتش هم معلوم نیست.
خود توجه به سرمایه که خود پیش از بعدی گفتیم و خیلی از بزرگان دیگه که میگم به صورت مسالمت ها میزید به هر کرد روی از به طرف یه نظری از که میگم خشت اول گرم حد نیمون خشت داد سوره یا میدارو که باشه فکر میکنیم بشه به صورت مسالمت آمیز و خشت اول رو سروش گذاشتیم.
خشت اول چیه؟
خشت اولی که
یعنی قلقنات ببینید خشت اول از نظر سعدی عبارت است از این که نظام سلطنت اصلا برافته، او این رو نمی گفت، او نظام سلطنت نظام طبیعیه، این خشتی اگرم کج گذاشته شده تو خلقت و توی آفرینش کج گذاشته شده نه حقیقتا عرض می کنه درست شدیم که مثلا بدن انسان، بدن انسان یه ایرادایی داره ایشتی نمیتونه یه پرفکته، ولی همینه دیگه، حالا لذا اینو ما مفروض میگیریم، یعنی میگیم ما اینی توی این شروع میکنیم به کم و زیاد کردن. شما از افلاطون به پایین که بیاد این که نظام سیاسی نظام طبیعی یک پیشفرض بسیار مهم بوده، این مال دنیای جدیده که مارکس اومد گفتش که فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کردند اکنون نوبت تغییر، این مال دوران مارکس از قد نوزهان به این طرف هیچ که قبلا نمیگفت اکنون نوبت تغییر آمد، یعنی اینکه از بیخوبون این نظام سلطنت رو براندازیم و به جنگ با طبیعت بریم حتا نبود، همه آرزوی سلطان عادل میکردن، بعدم تعدیلشون هم میدونستن همچی چیزی نمیشه، چون وقتی یک کسی یک قدرت مطلقه داره خوش چیزی میتونه عدالت ببرد، اینی که میکوشیدن یک کمی نرمش کنن یک کمی انسانترش کنن، همین خشت اول اصلا کج نهاده شده بود، ولی این خشتی نبود که بشه بکنی بشه دیگه بذارید، این خشت بود دیگه باید برای همیشه باید بمانه،
مثلا یعنی خشتات مسالمت آمیشه این
داستان، یعنی انقلاب ایران رو تجربه نکردید؟ والا ببینید ما الان توی دنیای دیگه زندگی، من اینو اشاره کردم در پایان سخنم، ما در یه دنیای دیگه زندگی می‌کنیم، اون که من اینجا عرض کردم سیاست بود و سعدی و اینکه ما بدانیم که چون ببینید گاهی بعض سخنانی که از گذشتگان ما رسیده امروز که میخونیم ممکنه بعضی ها فکر کنن که اینا چه سخنان ابلهانه‌ای بوده یا چقدر سخنهای غیر اخلاقی و رذیلانه ای، اینطور نیست، اینا رو در جای خودش باید ببینیم و کاملا فهم کنیم که اینا چرا گفته شده و نقش مثبتی رو هم که داشته ما بدانیم و اذعان کنیم، این مال این، اما اینکه چقدرش به کار امروز ما میاد، خب ببینید یک دیدای کلیش خب خوبه برای ما، اما که الان ما در حال حاضر در کشور خودمون کار بکنیم از طبقا هم تقریفت این عرض کردن یه عده هستم معتقدن که ما همین این نظام آش خالص رو بخوریم پامونه نخوریم پامونه، همین که هست یک کمی تلطیفش کنیم، همین نصیحتی بکنیم یا بخواهیم که یک کمی مثلا جناب دلاز تقریف دست ملاقفتی از آسان ولایت بیرون بیاره مراعات احوال خلق بکنه، همین عیناً یاد خدا و آخرت و عاقبت بیندازیمش و امثال اینا، ولی دوران های دورانیست که درسته دیگه هم به ما داده و تئوری های دیگه رو هم برای ما مطرح کرده و لذا بر حسب مورد و موقعیت باید ببینیم که کدومش رو باید در پیش بگیریم.
آقای صاحب رو رو
سم مرگندیشی به زنی دفاعی سعدی به حافظ تأثیری از این فاضحی یا بعض یا متعیم برعکس از این برای دنیا به اون برگرده داری که صورت اینا به هم دیگه نداره. سال دوم این است که نمیخوام با صورتبندی امروز به سراغ گذشته ها برید، ولی برای اینکه به ذهن ما صورتبندی امروز آسونتر میاد، ما امروز در مقابل هر سیستم سیاسی سه تا سوال میذاریم: منشأ قدرت، توزیع قدرت، مهار و منشأ هم تبدیل کردیم به رأی مردم، حاکمیت مردم، توزیع شد نظام مدل چینی فرسانی شد مخصوص در این شده و مهارش رو هم البته انتخابات آزادی دموکراسی و اینها کار کرده. آیا با این سوال میتونیم سراغ نگرش سیاسی سعدی بریم و ببینیم چگونه میدیده این سوال رو چگونه جواب بده؟ میدونم از خیلی کار جالبی نیست، ولی برای اینکه ذهن ما
خوبه. بله، عرض شود که در مورد سوال نخستینتون من خبر ندارم که چنین ارتباطی برقرار بوده، چنین تأثیر و تأثری از دو طرف که مثلا صورت گرفته باشه، یعنی از اون و این مقدار رو بعضی ها تحقیق کردن و گفتن که آقای دانته از آثار عطار متأثر بوده و مصیبتنامه عطار که در حقیقت یک جور تردید نقد خداوند است و نزد عارفان، و اینکه اونا گاهی با خدا درشتی میکردن، تندی میکردن و همیشه اینطور نبوده که تبعیت و تسلیم باشه و بگن که فضولیه در کار خدا نباشد، این رو دانته دیده بوده و ازش هم استفاده کرده در کمدی الهی خودش. اما اینکه به تفصیل چیز دیگری صورت گرفته باشه یا مثلا تأثیر و حافظ اینا، من خبر ندارم چنین تحقیقی صورت گرفته باشه. اما البته یادتون باشه قرن حافظ من قرن ابن خلدون هم هست، یعنی درست همین ابن خلدون به خدمت تیمور لنگ هست در مصر هم طور که میدانید، و این همون قرن نیست که حافظ هم گفت نزاج ده تبه شد در این بلا حافظ. و فوق العاده مهم است که ما بدانیم که ابن خلدون هم که فیلسوف انحطاط بود و اصلا تئوری انحطاط رو مطرح کرد، و حافظ هم که از تباهی نساج ده و انحطاط زمانه سخن می گفت، یک چیزی، احساسی، دریافتی، ایمپرشن وید، ایمپرشنی میون مسلمان ها ظاهرن چه در این طرف جهان اسلام که حافظ بشه در اون طرف ابن خلدون، ظاهرن پدید آمده بود که ما وارد دوران انحطاطی شدیم و احتمالاً یه خبرهایی هم از غرب بهشون رسیده بود، اما چقدر و چگونه حقیقتاً خیلی مشخص نیست و تحقیق چندانی هم نشده. و باز به یاد داشته باشیم که ابن خلدون هم خیلی مرگندیش آخرت‌اندیش نیست و در واقع شاید اولین کسی است میان عالمان ما که حالا به تعبیر امروزی سکولار فکر میکرد، یعنی سیاست عرفی رو مطرح میکرد و اساساً در تحلیل سیاست ها و رفت آمد قدرت ها کاملاً پای موازین و نیروهای طبیعی و عرفی اجتماعی رو در پیش میکشید و به هیچ وجه به یک شبه نیروهای بیرون اجتماع و بیرون طبیعت نمیاندیشید. من با یکی از ابن خلدون شناسانی که اهل سوریه هم هست که در مالزی ملاقات داشتیم، اتفاقا یه کتابی هم در ابن خلدون نوشته، گفتن شما هیچ وقت از این چشم از این دید نگاه کردید ابن خلدون؟ که ابن خلدون شد اولین مورخ سکولار عالم اسلامه و جهان رو نه بر مبنای اراده الهی و تاریخ رو، بلکه بر مبنای نیروهای تاریخی تحلیل میکنه. گفت واقعا من اینو توجه نکردم و اینا، و به هر حال میخوام بگم که این چیز تقریبا بیدار شده بود و دیگه به دنباله هم ادامه پیدا کردم تو که اشادم کردم تو حافظم این چیزا چند هست. اتفاقا در مولوی هم، حالا با اینکه مولوی من قرن هفتمه هم از که با سعدیه یک قرن قبل در سابقه، مولوی در سراسر مسئلهش اشاره به آخرت و قیامت و عذاب و ثواب بسیار اندکه، و این واقعا ممکنه مورد تعجب شما باشه که مولوی که یک شخص عارف دیندار دینی اندیش اخلاق مولوی، یعنی اصلا اخلاق شناسیش به هیچ وجه مبتری بر این نیست که کار خوب بکنیم خدا پاداش میده، بهش میده، کار بد کنیم جهنم، نه اینکه ممکنه اونا باشه، مثلا اون در میون نمیاد. بیشتر وقتی راجع به کار بد صحبت میکنه همیشه میگه شما انسانی شأنت بالاتر از این کارهای بد میکنی. ترجمه میکنه اصلا مبنای اخلاقش اینه، آدم یه جوریه که باید کارهای خوب بکنه، انسانیت اقتضاش اینه، شأن آدمی اقتضاش اینه، همه برای اردون شأنشی که کار زشت بکنه. اینجوری تحلیل مولانا فضیلت شناسانه است به اصطلاح امروزی و اتیکس. بار این در مورد سوال نخستینتون، اما سوال دومی چرا این سوالا رو میشه پیش سعدی گذاشت؟ چه که حالا احتمالاً خود او توی این مقولات لزوما نمی اندیشیده و سخنانش هم اینجوری مرتب نکرده، ولی چنان که گفتم در مورد منشأ قدرت تقریبا همین من از کجا آورده ای و از کجا آمدی اینا هیچ مطرح نبوده و به تبعیت از غزالی و کثیری از فقهای اهل سنت اینا اهمیت رو بیشتر به رفتار حاکم میدادن. حالا از هر جا اومده و بالای تخت نشسته نشسته، از این به بعد در حقیقت یه مقداری میشه که پوپری هم بودن، برای اینکه در پوپر هم مهم اینه که شما حتی اگه با رأی مردم هم سر کار اومده باشی این چندان مهم نیست، که بعداً ببینیم چی کار میکنیم و بعد ببینیم آیا میتونیم تو رو براندازیم یا نمیتونیم. یعنی هر نظامی راه برانداختنش هم باید نشون بده، و اگر نشون نده و فقط یک اصطلاح مبدع باز گذاشته باشه اما از اون ور دیگه پنجره و همه منافذ رو بسته باشه، این کافی نیست. بگه که من از اینجا آمدم، من با رأی مردم آمدم. خب با رأی مردم اومدی، با چی میری؟ اگر بگه انقدر وای نیستم یا فقط ملک الموت منو میبره یا یه انقلاب منو میبره، این حکومت عادلانه نیست. باید بگیم با چی میری، باید عیناً مشخص بشه پاشه با رأی مردم هم میرم. اما اونجا نزد سعدی و امثال اینا خب اینجوری نبود، اصلا دوره این دوره نبود. بله من مثلا فرض کنید که موروثی به من رسیده این سلطنت، من اینجوری اومدم با ملک الموت هم میرم، یعنی تا وقتی که عمر دارم یا یه دشمن دیگه ای به من حمله کنه و من رو از تخت براندازه پایین بکشه، این بود. اما خیلی خب این پذیرفته شده بود دیگه، این پذیرفته بود، این جای بحثی نبود. مهم بود که این فاصله شما به رعیت بره، ظلم نکن و دادگر باش و امثال اینا. این در مورد سال توزیع قدرت تقریبا مفهومی است که تا قبل از مونتسکیو دیگه قاعد قاعد است، و اتفاقا اون بیتی که از سعدی خوندم که تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش، من در کتاب دانش و ارزش همین که شعر سعدی نقل کردم در اصفهان در اونجا هم آوردم که سعدی توجه نداشت که این نشدنی است. شما نمیتونی به یک کسی قدرت مطلقه بدی و بگی درویش هم باش، نمیشه. در عالم خیال ممکنه، چون قدرت مطلقه همه چیز رو سلب میکنه از آدم، من جمله قدرت بر عدالت ورزیدن رو. شما وقتی که خیلی خیلی قدرت داشته باشید، رفته رفته عدالت یه معنی دیگه برای شما پیدا میکنه و اساساً عوض میشه همه چیز. و همین دلیله که خب امروز اومدن و اولا قدرت مطلق نمیدن، بعد ثانی هم به لحاظ زمانی موقت میدن، چون به قول یه نفر آدم اگه حتی چند سال بیشتر از چند سال سر قدرت بمونه این مغزش ایبای پیدا میکنه، بهتره که بیاد پایین زودتر تا اون ایبا پیدا نشده. لذا در سعدی هم خب این همینطوره که اما در مورد مهار قدرت، در مورد مهار قدرت واقعش تئوری گذشتگان و من جمله سعدی همه یادشون باشه. البته این مهار قدرت خب یکی از حرفای خیلی مهمی از کشفای مهم مدرنیت هست. واقعا شما اگه تون باشه در مارکسیسم مهار قدرت وجود نداره، یعنی این که ما امروز خیلی راحت در بالای سخن میگیم و فکر میکنیم همیشه همه باید همینجوری فکر میکردن، اصلا و ابدا اینطوری نیست. بله البته قدرت باید مهار بشه، مخصوصا قدرت مطلقه، یه جوری باید یه جایی درست گرفته بشه که هر حوثی که جناب فرمان روا کرد عملی نباشه. ولی خب اون که گذشتگان به اونی اندیشتن این بود که اولا سلطان عادل باشه، یعنی خودش یک مهار درونی داشته باشه که او رو باز دارد از کارهای ناروا کردن، ثانی هم حکیمانی وزیرانی کسانی داشته باشه که اینها او رو به هر حال نصیحت کنن و دلالت کنن، ارشاد کنن به اینکه کار ناروایی نکنه، اینکه نهادی تأسیس بشود. البته در تئوری اسلامی این بود که قاضی باید مستقل از سلطان باشد، خلیفه باشد، در عمل متاسفانه این خیلی رخ نداد. نمونه های نادری بود که قضات واقعا استقلال پیدا می کردن که حتی خلیفه رو هم می کشیدن پای محاکمه، و این نهاد مستقل قضایی فوق العاده مهم و مؤثر بود. اما در دوران عثمانی ها به این طرف که در واقع قاضی قضات رسمن از طرف دیگه سلطان عثمانی نهد می شد و استقلال این نهاد از بین رفت، اگر این استقلال این نهاد حفظ می شد که علل عموم نشد، می تونست به مهار قدرت خیلی کمک بکنه، ولی این هم خب اونچنان که باید رخ نداد. الان شما ببینید توی کشور ما دیگر دوستان می گفتن مرحوم دکتر شریعتی یه وقتی از مثلث تیغ و طلا و تسبیح و زر و زور و تزویر و ملک و نمیدونم مالک و ملا و این چیزا که درست کرده بود می ترسید. می گفت سه تا نیرو هستن توی جامعه، یه مثلث تیغ و طلا و تسبیحی تیغ درستشه که همین ارتشی ها و پلیس ها و زورگو ها و قلدران، یکی هم که تلاش یعنی مالدارا و ثروتمند، یکی هم تسبیح یعنی آخوندا و روحانیت. می گفت اینا دست به دست هم شدن دیگه فاجعه عظمی. نمیدونست که یه وضعی پیش میاد که این ستا یکی میشن، اصلا اینا دست به دست هم میدن، اصلا یکی میشن. حالا دیگه باید فکر مهار قدرت بود چی کار باید کرد.
شما خانم بفهمید شما خوشحال بفهمید
در ادامه فرمایش ایشون که گفتن در اسلام ما جنگجو هستیم و حقا
بودگیم، گفتن تکلیف مون اینه که در مقابل ظالمین بریم.
چه بحث هم پر تکلیفی هم که شما قدم داشتیم گفتیم حتی خدا رو بزرگیم که بنده ها از اون سوسیفاید کنن و انتقاد کنن که همون دیدم از پیامبران میشه افتالدی کرد، پس از حاکمه رفیه هم میشه افتالدی کرد. این یه قسمت. یه چیز دیدم که فکر میکنم اون اسماعیلیان که ضد حکومت بودن، اونجه که یادمه یکی از این عرفا شاید مولانا از اینا میسوز بودشون و خوشش میمد از اونا، با این که جونشون میدادن چون میخواستن حرفشون رو بگیرن. اینا رو شما چیزی جنبن نمی کنید و قسمت آخر اینکه اگه آقای سعدی الان تشکیل داشتن در این زمان اکنون آیشون همه سرکشون رو اجرا می کردن به حالا
اگه سعدی در زمان ما بود باید ببینیم که اگه سعدی مونده بود یعنی همون افکار رو داشت با افکار جدید آشنا شده بود، اگه با افکار جدید آشنا شده بود دیگه سعدی نبود و همین کارهایی رو میکرد که امروزی ها میکنن. اگر هم همون سعدی بود مال دوران گذشته که همه حرفایش که زده دیگه، یعنی خیلی معمایی نیست که ایشون چه کار میکرد. اما ببینید مولوی از جانفشانی اسماعیلیان تمجید میکرد، نه لزومن شورشی گریشون. این خیلی جالبه، هم سعدی هم مولوی این دوتا مقوله رو یه مقداری به هم آمیختن. سعدی حکایتی رو در بوستان در باب شور و مستی میاره که اصلا آدم انتظار داره این حکایت رو در عدل و تدبیر و رای خوده باشه. یه حکایت فوق العاده زیبا و استبداد شناسانه است، اما او رو برده و تبدیل به یک حکایت عاشقانش کرد. داستان اینه، میگه به شهری در از شام قوقا فتاد، در شهری از شام فتنه شد، قوقا شد، شورش شد، گرفتن تیری مبارک نهاد، پیرمرد رو دستگیر کردن و متهم کردن که این فتنه و شورش زیر سر او بود. اون فتنه بود، یعنی نه به معنای لزومن شورش، مثلا غارتگری بود، آدم کشی بود، از این چیزا بود. این پیر مبارک نهاد رو که گرفتن و میدونید این پیر چی گفت؟ میگه بگفت در نصف سلطان اشارت کند، چرا زهره باشد که غارت کند. گفت که این مملکت هیچ چیز اتفاق نمیفته مگه به اشاره خود شاه. کار خودشه، یعنی تو یک نظام دیکتاتوری اگر اومدن و غارتی شد، فتنه ای شد، آدم کشی شد، ترور شد، دستور از اون بالاها اومده. حالا ببینید این قصه خیلی قصه زیبایی، خیلی گویاست، نشان میدهد که توی نظام سیاسی آنچنانی واقعا همیشه همین. اما سعدی اینو توی قصه به صورت یه قصه عاشقانه آورده که در حقیقت میخواد بگه که معشوق من هرچی فرمان بده، ولو من رو هم در بند کنن، ولو من رو هم بکشن، اسیر کنن، من راضیم. و اشارت او بر سر من هر چه رود، بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده که دعوی کند حکم خداوند. از اون طرف مولوی راست میگید شما، در مسائل عاشقانه پای اسماعیلیان رو میکشه بسر چند جا دیگه، و یکی از اون جاهای خیلی مشخصش هم داستان مسجد مهمان کشه که همه تون میدونید که شخصی آمده بود و رفت در مسجدی خوابید و به اون گفتن آقای مسجد هر که شب خوابید صبح جنازه شوردن بیرون. گفت نه، من عمدن اومدم و خبر هم دارم و میخوام برم و میخوام بختم با هم بیازمایم و دلیلی خودم با هم بیازمایم. حالا اونجا بود، گفت من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از کنتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. در حقیقت وقتی که میخواد دلیری یک عاشق رو نشان بدهد، به بی‌پروایی و بی‌حذر بودن اسماعیلیان اشاره میکنه. ولی خب یادتون باشه این تو دفتر سوم و در همین دفتر است که مولانا داستان اون مارگیر و اژدها رو که میاره. خب یکی از نتایج مهمی که از اون داستان میگیره این است که اژدها را دار در برد فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. میگه اصلا طرف قدرت نرو، این قدرت مثل خورشید عراق، این اژدهای یخ زده و افسرده نفست رو اگر در آفتاب عراق ببری جنبیدن میگیره و کسانی رو و در درجه اول خودت رو هلاک خواهد کرد. اونا پیام اصلیشون اون بود. یه جاهایی از یه بعد کار کسی ممکن بود که خوششون بیاد بپسندن و او رو مورد تحسین قرار بدن.
آخر داشتم در اول سخنرانیتون فرمودید واقعی‌بینی و واقع‌گرایانه رو در کنند بسیجون محسوس کردید، مطلق کردید. من هم سوال به قول معروف سوال با تذکر سوال با سوال هست اصلا این کل روایت سایی مسیجون افراد باشید سایی سر باشید، چون کنند بسیجون بود سیاسی یک بسیار وزنی داره که مثلا به خصوص در آمریکا تو وقتی به کنند بسیجون به پاکستان دفتر آسیا آمریکا و نمیتونم مخالف لیبرالیسم اینه تبدیل میشه. یه سال دوم در مورد آخرت گرایی که فرمودید، یا البته اصلا من درست چیزی که مطمئن نیستم در مورد مطلقا در شعر حافظ نیست یا خیلی کم هست، چون در اشعار حافظ هم البته نه به اندازه سعدی ولی کم نیست در مورد اشعاری مثلا میشوتنا در مورد آخرت گرایی اینا پیدا میشه. مثل پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هشت مثلا.
آره دیگه اینجوریاست. بله میدونم
گوهر معرفت هم موسی با خود رو بری که نصیب دیگران از این سال درستون مثلا این اشعار هم در اشعار آفیس پیدا میشه دیگه.
بله بله آره در این دوبار میشه. اول از کنم اون که نه حافظ اتفاقا قصه آخرت به اینا، اولا حافظ اصلا شعر واعظانه خیلی کم داره، یکی دو تا غزل بیشتر نداره و من تقدیم از در زندگی حافظ کردم، دوره اولش دوره واعظی اوست و به اصطلاح آدم متشرع سنتی متعارف که به سرعت از این دوران عبور کرده و وارد دوران حیرت شده، یا دلتون میخواد بگی دوران شکاکی است که تقریبا تمام عمرش رو گرفته. احتمالاً در پایان عمر اواخر عمر به دوران رندی رسیده باشد که اگه اون رسیده باشه دیگه کمال اوست. توجه فرمودید یک همچیزی بود. لذا بیشتر اشعار حافظ و غزلهاش 80% 90% متعلق به دوران حیرت اوست که تقریبا این چیزا توش خبری نیست. عمدتا بله، یعنی از مرگ اگر هم سخنی گفته یا از قیامت یا از که بسیار هم کم گفته، ولی در این مسیر عاشقی حرفاش، واعظی نیست، نصیحتگرانه نیست، برای تصدیق و اثبات حکم اخلاقی نیست. همین بله بعد چیز بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید. شما میبینید یه بحثی ندیگه که من اینقدر میسوزم که کفنم هم خواهد سوخت در این حد. اما نکته اول راجع به کانسرواتیسم ببینید قبول دارم من کانسرواتیسم رو به معنای سیاسی مطلقش به کار نبردم، در اون حساب طرحش یعنی معناش تو آمریکا با توی انگلیس هم فرق داشته باشه، کما اینکه لیبرال اینجا با انگلستان فرق داره، لیبرال اینجا تقریبا این چپ، در حالی که در جاهای دیگه لیبرال خب یعنی لیبرال دیگه، شما الان تو آمریکا وقتی که میگن لیبرال تقریبا در مقابل راست و کانسرواتیو با اینا میشه. نه من فرضم از کانسرواتیو تعبیر عمومی و جنرالش بود که وقتی میگن کسی محافظه‌کاره یعنی میگه دست به ترکیب چیزی نزنید و عوض نکنید و به این معنا. دوگماتیزم که نه احتمالا اینجا نمیخوره. بله پراگماتیزم شاید، بله شاید اونم واژه مناسبی باشه. بله
خب خیلی ممنون دیگه دکتر. نه شعر از آنی از آیتو خواهید سوال و پرونده سوالت رو ببندی اون شعر از آوان خودسخت ها برنامه باشه، در حال برنامه بعدیمون هم اطلاعاتی میکنیم با توجه به برنامه زامدی های دکتر چه تاریخی در ماه جون در خدمت عزیزان باشه موقعان جلسه بعدی و حالا های دکتر دیگه برحال که هدیه ای بدید دیگه.
بله یعنی بله حالا دوستان که می فرمایند، ولی خب سعدی هم فکر کنم روحش از ما ناراضی باشه اگر چه فقط او رو در عالم سیاست ببریم و تعلیل بدیم به مسائل سیاسی و اون بعد خیلی فاخر آثار او رو فرو بگذاریم. عرض به حضورتون که خیلی خوب چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان، در کوی ماه رویان همه روز فتنه باشد، به معاشران و مستان و معربدان و زندان، نظری مباح کردند و هزار خون معطل، دل عارفان بگردند و قرار هوشمندان، اگرم نمی پسندی مدهم به دست دشمن، که من از تو بر نگردم به جفای ناپسندان، اگر از کمند مهرت بروم کجا گریزم، که حیات بی تو بند است و خلاص بی تو زندان، نفسی بیا و بنشین سخنی بگو و بشنو، که قیامت است چندان سخن از دهان خندان، اگر این شکر ببینند محبتان شیرین همه دست ها بخواهند، چون این شکر به دندان، همه شاهدان عالم به تو عاشقند و سعدی که میان گرگ صلح است و میان گوسفندان.